آقای هاشمیان، وزیر امور خارجه آمریکا و وزیر دفاع این کشور سه‌شنبه گذشته 30 اکتبر، 8 آبان خواستار پایان دادن به جنگ در یمن و آغاز مذاکرات صلح شدند. چرا دولت آمریکا در این برهه از زمان خواستار توقف جنگ در یمن و بمباران‌های هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی شده؟
به اعتقاد من این جنگ به بن‌بست رسیده و حملات ائتلاف سعودی نتونسته کاری انجام بده و یک نقطه کوری شده در سیاست منطقه‌ای آمریکا. به همین خاطر من معتقدم که با توجه به فشارهایی که در مورد مسائل انسانی و تلفاتی که در این جنگ وجود داره، آمریکا مصره که این جنگ هرچه زودتر تموم بشه و به اعتقاد من در یک فرایند مذاکرات هم اون دولت مشروع یمن و همینطور سعودی ها چیزی رو از دست نمیدن. البته آخرین مذاکراتی که صورت گرفت در سال 2016 در کویت بود. این بار اگر مذاکره قرار بشه، با توجه به اینکه سوئد اعلام آمادگی کرده و با توجه به اینکه این بار موضوع توقف حملات هوایی مطرح شده و همینطور عقب نشینی حوثی ها از مرز سعودی و همینطور توقف موشک پرانیان ها، احتمال داره که موضوع گفتگوها با یک فرمول جدیدی مطرح بشه که حوثی ها و همچنین ایران تمایلی برای شرکت در اون خواهند داشت.
بنابراین این موضوع به منزله اعتراف آمریکا به شکست نیروهای ائتلاف محسوب میشه؟
هدف ائتلاف سعودی این بود که حوثی ها اسلحه‌شون رو کنار بذارن، از صنعا خارج بشن و در فرایند سیاسی شرکت کنن و اون چه که تاکنون از لحاظ اداری و نظامی تصرف کنن اونها رو واگذار کنن. قطعنامه 22-16 شورای امنیت همینو میگه. در واقع از حوثی ها میخواد که اسلحه خودشون رو کنار بذارن، مناطق تصرف شده و جمله صنعا رو ترک کنن و به موضوع موشک پرانی و امثال اینها پایان بدن، زندانیان سیاسی رو آزاد کنن و موضوع دخالت های خارجی رو متوقف کنن. به اعتقاد من اگر فرایند صلح آغاز بشه، اونم در کشور سوئد به شکلی که وضعیت رو به شکل بی‌طرف جلو ببره، این به نفع سعودی و به نفع امارات که الان دارن در این منطقه می‌جنگن. منتها چیزی که به ضرر اونها تمام خواهد شد این که یمن یک دست در اختیار اونها نخواهد بود. الان قطر از این پیشنهاد صلح و این پیشنهاد مذاکرات حمایت کرده. چرا حمایت کرده؟ به این دلیل که قطر یکی از گروه‌های درگیر یمن و مورد حمایت قرار، اونها اخوان المسلمین هستن بخصوص در منطقه تائز. لذا اگر فرایند صلح در سوئد شکل بگیره و مورد حمایت بین المللی قرار بگیره، آینده یمن با توجه به وجود گروه‌های مختلف و قبایل مختلف کاملا در دست امارات و در دست سعودی‌ها نخواهد.
این موضوع آیا به طرح آمریکا برای منزوی کردن هرچه بیشتر جمهوری اسلامی هم مربوط میشه؟
من فکر میکنم که ایران به شکلی در این فرایندی که الان داره شروع میشه دخیل هست، به این خاطر که قبلا ایران در واقع موافقت نمیکرد یا کاری میکرد که حوثی ها گفتگو و خروج از در واقع صنعا یا بندهای مربوط به قطعنامه 22-16 را اجرا نکنن. الان چیزی که مشخصه، یا ایران و حوثی ها به شدت تحت فشار قرار خواهند گرفت که بایستی این بندها را اجرا کنن، یا به شکل دیگه ایران میخواد مشارکت کنه و یک نوع امتیاز بده هم به سعودی هم به آمریکا و خودشو نشون بده که به عنوان یک عامل صلح و یک عاملی که میخواد این قضیه یمن حل بشه نشون بده. من معتقدم که جنبه دوم بیشتر مورد توجه ایران هم بالاخره به این نتیجه رسیده که دخالت‌هاش در یمن براش نتیجه‌ای نداره و بهتره با کسب امتیازاتی از سعودی یا از امارات یا از آمریکا به شکلی به این مخاصمه پایان بده. ضمن اینکه قطعنامه 22-16 سازمان ملل یکی از بندهای مهمش توقف ارسال اسلحه به یمن و مقصود حوثی ها هستش. البته مسائل دیگر رو هم در بر میگیره، منتها اگر ایران این بند رو اجرا کنه یا اعلام آمادگی کنه که میخواد این بند رو اجرا کنه، خودش یک گام به جلو هم به نفع ایرانه و هم که به نفع این میشه که بالاخره این بحران در یمن پایان پیدا میکنه.
از چه نظر به نفع ایرانه؟ آیا نفوذش رو در یمن از دست نمیده؟
به نفع ایرانه، چون که میتونه به هر حال با کشورهای منطقه همکاری کنه، راهی برای بازگشایی سفارتهاش پیدا کنه، راهی برای همکاری‌های مختلف اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه ایجاد کنه. ایران الان در کشورهای منطقه به شکلی منزویه، در کشورهای اسلامی به شکلی منزویه، در واقع میتونه این دروازه ها رو بر خودش باز کنه و در واقع امتیازات زیادی در این زمینه حاصلش میشه. لذا اصرار بر سیاست گذشته خودش در یمن موجب میشه که تنش‌هاش با کشورهای همسایه بیشتر بشه و امتیازات سیاسی و ژئوپلیتیکی زیادی را دست بده.
فراخوان آمریکا برای اثرگیری مذاکرات صلح در یمن تا چه اندازه به ماجرای قتل جمال قاشقچی مربوط میشه؟
من معتقدم که قتل قاشقچی سیاست منطقه‌ای و بین المللی سعودی را خیلی ضعیف کرد و اونها را در یک جایگاه دفاعی قرار داد. قبلا آمریکا هم همین اعتقاد داشت که جنگ یمن نتیجه ای نداره و بایستی به یک فرایند صلح و یک فرایند مذاکرات روی آورد. منتها الان جایگاه سعودی هم در منطقه و هم در سطح بین المللی با توجه به انتقادات شدیدی که بر سر قضیه قاشقچی شد ضعیف شده. من اعتقاد دارم که به نظر نمیرسه که سعودی بتونه مقاومتی در برابر دعوت به مذاکره، اونم به خصوص در کشوری مثل سوئد داشته باشه. لذا من معتقدم که اون افرادی که به شکلی راه حل‌های نظامی رو در یمن مطرح میکنن، به خصوص اون بخشی از نظامی ها که با دولت آقای عبدرب منصور کار میکنن و سپس با سعودی ها هم کار میکنن مثل آقای علی محسن الاحمر، اینها مجبورن به شکلی فرایند جدید رو قبول کنن. من دیدم که آقای علی محسن الاحمر به ریاض رفته، در واقع با بخش سیاسی یعنی وزیر خارجه یمن آقای خالد یمانی داره مذاکره میکنه. بدون شک این مذاکره تحت اشراف سعودی ها داره صورت میگیره، یعنی دارن بخش نظامی که مصر بر ادامه جنگ و حملات و اینها هست را قانع میکنن که بایستی دست از این رویه برداره و به فرایند صلح وارد بشه، به فرایند مذاکرات وارد بشه، اونم در کشور سعود. لذا سعودی ها دارن نشون میدن که مقاومتی در برابر اونچه که آمریکا و انگلیس هم این موضوع رو مطرح کرده ندارن.
با این حال شایعاتی هست که نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در حال آماده شدن برای انجام حملات دیگری به حدیده هستند.
این معمولا وقتی که مذاکره میخواد صورت بگیره یک نوع نمایش قدرت این چینی هم قبلش صورت میگیره. این بیشتر نمایش قدرته. اگر اینها میتونستن حدیده رو به شکل کامل تصرف کنن، 4 ماه پیش این کار رو میکردن که خیلی نیروهاشون آماده بود و خیلی اونجا نیرو آورده بودن و به هر حال این کار رو انجام میدادن، ولی موانع زیادی داشتن که نتونستن این کار رو بکنن، الان هم نمیتونن این کار رو بکنن. بنابراین این بیشتر یک نوع نمایش قدرته تا اینکه واقعا بتونن حدیده رو کاملا تصرف کنن.
از شما سپاسگزارم آقای هاشمیان.